بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 260، مورخ 6/11/87.
خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. بله دیگه نکته. بله یعنی شما اگر ما تفصیل دادیم رو همین مبناست، رو همین مبناست. اینم همینو میگه ما رووا، نه اونی که روایت کردن، یعنی معلومه قبل از انحراف روایت کردن دیگه، روشنه. کتاب و تکلیف نوشته چلمغانی قبل از انحرافش، که حالا البته قرائنی هست که کتاب و تکلیف به قرضایی که دست معصد و سندش درست در اونیز همون تکلیف چلمغانی باشه. یه قبل روشنه دیگه، یعنی این دیگه بعد از دیگه روایت نداره. نه دیگه، نه دیگه. اگر انحراف، باز این انحراف دو جوره. تارتن انحراف ناشی از مکابره انحراف پیدا میکنه واقعا، اما تارتن مثل جز فتحیه میمانه، جز این گروه هایی که امتحان شده. دیده این اعتقادش رو در قولش دخالت نمیده. نکته اینه، کسی که اعتقادش در قولش دخالت نمیده، به خاطر اعتقادش نمیاد تحریف در قول کنه، به خاطر اعتقادش نمیاد تحریف در قول کنه، این قولش هم میشه حجت. ولو فرد منحرفی باشه اما قولش میشه حجت. اما اگر کسی انحراف یه جوری بود که احتمال این میداریم که بالاخره به خاطر انحراف در عقیدهش قولش هم تغییر بده، مثل بعضی از واقفیه که بعدها به خاطر این که پولا دستشون بود آمدن روایت نقل کردن که امام کاظم فرموده اینی به سماه، من در آسمان هستم. بلاخر علی ابن موسی رضا فرزند آقای رو نفی میکنه، اما اونا میگن امام کاظم اینجوری فرموده. نه نه، همونه در حقیقت. لذا تا اگر کسی نسبت به قبل از انحرافش، ما علی ابن ابی حمزه رو اینجوری گفتیم، نسبت به روایات قبل از انحرافش معتبر، نسبت به روایات بعد از انحراف نمیدونیم انحراف دخالت داره در این قضیه یا نه، به صحبتش اثبات نمیشه. نه همینجا دیگه بعدش روایت نقل نکرده، چون او بعد شلمغانی به همه چی را منکر شد تا خدا رو. نه نه، این به طور مطلق نیست. نه خیلی نسبت به منحرف، نه نسبت به افراد انحرافی به طور مطلق این نیست. قبل از نه نه نه، کلیشه اینو نمیگه، چون در این مورد خاص دیگه روایتی نداره بعد از انحراف، میگه خود ما رویم. اما علل قاعده اینه، روایات قبل از انحراف معتبر، اگه بعد از انحراف اثبات شد انحراف عقیدتیش در قولش دخالت نداره، روایاتش معتبر، به الا دیگه یا غیر معتبر و یا مشکوکه، که مشکوک هم در حقیقت معتبر ملحقه به غیر معتبر خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت دوم که استدلال شده است بر این که اجاره بیت به اکثر حرام است، حدیث پنجم از باب بیستم از کتاب الاجاره، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیا عن ابن فضان عن ابی المغرا باغین عن ابراهیم ابن میمون قال علیه السلام ان فضل البیت و فضل الاجیر حرام. روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست به دو جهت. جهت اول توقف ما هست در سهل ابن زیاد که فعلا متوقفیم آیا بساطتش قابل اثبات هست یا نه. جهت دوم وجود ابراهیم ابن میمون در این روایت هست که او مجهوله، بنابراین سند این روایت ضعیف ولی دلالتش تمام، لذا این حدیث رو به عنوان معیه برای صحیح ابوالربیع شامی میشه حساب کرد. دقت کنید روایت سومی داریم که کلمه بیت در این روایت ذکر شده ولی در پاس سخ امام فرمودند لا بأس، اشکالی نداره. این حدیث در باب 22 حدیث 7 در وسائل الشیعه آمده. روایت رو عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر نقل میکنه. روایت رو مراجعه کنید، هم سندش رو بررسی کنید هم دلالتش رو فردا بیایید مطرح کنید. سند قرب الاسناده، یکی دو تا راوی دو سه تا راوی بیشتر نداره. مسائل رو نگاه کنید، قرب الاسناد رو نگاه بکنید، ببینید روات روایت چجوری هم سندن روایت سوم که کلمه بیت درش آمده معتبره یا نه. اگه سندن معتبر بود دلالتن چی میگه این روایت؟ آیا اون کلمه لا بعثه امام در این روایت معناش اینه اجاره بیت به اکثر اشکال نداره؟ وقت تعارض میشه بین این روایت و روایت ابوالربیع شامی چه جور حل تعارض کنی؟ یا نه روایت دلالتن به نظرتون تمام، سندن اشکال داره، سندن و دلالتن اشکال داره؟ این روایت رو بررسی میکنید، جلسه بعد توضیح میدید تا ما استفاده کنیم. نتیجه تا اینجا دلیل اول بر حرمت اجاره بیت به اکثر صحیحه ابوالربیع شامی و به عنوان معید روایت ابراهیم ابن میمون می باشد. این دلیل اول. دلیل دوم استدلالی که مدرسه نجف مرحومای خویی در مستند کتاب الاجاره صفحه 284 مطرح کردند که اجارت البیت به اکثر حرام است. استدلال ایشون حاوی دو نکته. نکته اول این است که در مورد اول روایات معتبری داشتیم که اجارت و دار بلکسر حرام است. این مسلم بود، روایات معتبر قابل اعتماد داشتیم مفهوما و منطوقا، میگفت اجارت و دار بلکسر حرام است. یک نکته. نکته دوم، مدرسه نجف میفرمایند دار دو حالت داره، منزل تارتن عرصه است و زمین با غرف مختلف و بیوتات مختلف. منازل سابق 600-700 متر زمینه، 5-6 تا هم خانه درش هست و عرض کنم به حضور شما که آشپزخانه ای و محل درست کردن نان و انباری برای هیزم و امثال زاله، این رو بهش میگن دار. یک نوع داره. تارتن داری هست که عرصه و زمین داره و بیتون واحد، یه غرفه بیشتر نداره. به این مورد هم حقیقتاً دار اطلاق میشه. منزلیست که یک بیت داره، یک غرفه داره. اطلاق روایات دار این مورد را هم شامل میشه، خانه ای که بیتون واحد داشته باشه. پس بنابراین نتیجه میگیرند آن روایات مضمونش این است که داری که بیت واحد داره اجارش به اکثر حرام است. بنابراین اجاره بیت واحد به اکثر داخل در اطلاقات روایت دارد، لذا همان روایات دار مفادش اینه اگه یک بیت و غرفه رو هم اجاره به اکثر دادی حرام. یه استدلال نظر شما تمامه؟ میگن اگر میگن دار دو تا اطلاق داره، دارون لهو بیوت و دارون لهو بیتون واحد، اون اطلاقات شامل میشه. پس اگه داری بود و بیت واحد داشت اجاره به اکثر حرامه، یعنی همون بیت واحد. پس بنابراین بیت واحد هم اداره به اکثر حرامه، احتیاط به روایت خاصه نداریم. روایت ابوالربیع هم اگر شما مشکل دار کردید، اطلاق اون روایات کافیست برای این که بگیم اجاره بیت به اکثر حرام. نه 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 نه، ایشون اگه ترادف قائل بود بحث دیگر بود، وارد میشیم. خیلو عرض میکنیم که بفهم او بیت هست دار نیست. بسیار عرض میکنیم که ظاهرن مدرسه نجف هم از فتواشو هم از این توضیحاتشون استفاده می شود که بیت رو ایشون غیر از دار می دانند. بیت یعنی غرفه، دار یعنی منزل. اگر چنین موضوع در روایات دار کلمه ادار است، یعنی حکم تعلق گرفته است به موردی که در اون مورد هم عرصه و زمین است هم بنا، حالا بناش یک اتاق داشته باشه یا پنج تا اتاق داشته باشه، در خصوص این موضوع حرمت تعلق گرفته. به چه دلیل شما این حکم رو سرایان میدید؟ به بیت واحدی که بنا داره بدون عرصه و حیات و منزل، و به نظر شما در اصطلاح و در استعمال به این بیت دارم گفته نمی شود. فعلیه اگر بر بیت اطلاق دار نمی شود، چگونه به اطلاقات شما تمسک می کنید و اطلاقات دار رو شامل بیت هم می دانید؟ نه، اگه زمین داشته باشه و ساختمون ولو یه غرفه بهش دار میگن، اونجا اجاره به اکثرش درسته. اما بحث اینه که آقایون میگن کلمه بیت معناش یعنی غرفه است، یه منزلی که 5 تا غرفه داره، شما میرید یه غرفه شو اجاره میکنید، همین غرفه رو اجاره به اکثر میتونید بدید یا نه؟ بحث اینه. مرحوم آقای خویی میگن اطلاقات عدار اینجا هم شامل میشه، چون اگه منزلی باشه یه غرفه داشته باشه بهش میگن دار، اونجا یه بیته، گویا اجاره البیت است، اینجا اجاره البیت است. میگه موضوع فرق میکنه، میشه قیاس در حقیقت. لذا این استدلال درست نیست. مهم در این مورد این است که بررسی کنی آیا بیت و دار که در دو طایفه از روایات آمده دو موضوع مختلف است، چنانچه جمعی از فقها همین گونه استفاده کردن، لذا یا فتوا میدن یا احتیاط وجوبی دارن که اجاره بیت و دار و حانوت و عجیر به اکثر حرام است. معلوم میشه بیت رو غیر از دار میدانه. یا نه بیت دار اشاره به معنای واحده، بیت همان داره که مثل محقق اول همین گونه استفاده کردن، لذا ایشون آورده ولا یجوز و اجارت المسکن بکسن. این کلام محقق اوله. مسکن که توی روایتی نیامده. چرا میگن مسکن؟ ایشون نظرش اینه که از اون بیت و دار استفاده مسکن میشه، محل سکونت رو نمیشه به اکثر اجاره داد. لذا باید بررسی کنیم آیا بیت و دار به معنن واحدن یا از نظر معنا با هم متفاوت است. آنچه که فل جمله مسلمه این است که در وضع اولیه یمکن ان یقام بین بیت و دار تفاوت در معناست و ترادف نبوده. بیت یعنی غرفه‌ای که مجمع الشمل است، افراد پراکنده رو دور خودش داخل خودش جمع میکنه، و دار اون دیوار اطراف زمین که یک زمینی رو محصور میکنه و یه محدوده رو میکشه در اطراف، اشدار گفته میشود. شواهدی هم در استعمالات داریم که بین بیت و دار فالجمله اختلافا. عن ابي عبد الله عليه السلام كان علي قد جعل بيتا في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلواته. حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه یه بیتی رو در دارشون قرار داده بودن، نه بزرگ بود نه کوچیک، برای که نمازاشون رو اونجا بخونن. بیتن فی داره یعنی غرفه‌ای در منزلشون. کتب الیه ابو عبدالله علیه السلام، راوی میگه انی احب ان تتخذ فی دار که مسجدن فی بعض بیوتک. امام صادق به راوی نوشتن دوست دارم که در دار خوده در بعضی از بیوت این دار یه مسجدی برای خودت داشته باشی، یه محلی رو از یه غرفه اختصاص به نمازت بدی که اونجا محل نمازت باشه. بالاخره اینجور نباشه که آخر وقت اون گوشه خونه، اول وقت حالا نمیدونم اونم هست یا نیست، بالاخره اول وقت اون طرف، وسط وقت اون طرف، بالاخره از بچه ها بپرسن بابات کجا نماز میخونه ندونن کجا نماز. اینجور نباشه، بالاخره یه محل خاصی رو برای مسجد و محل نماز داشته باشی. ولی روایت فی دار که مسجدن فی بعض بیوتک، معلوم میشه بین بیت و دار اختلافه. بله همه جا بخونیم که شهادت بدن. بله اینم حرف خوبیه، اینم توجیه خوبیه، فقط اجتهاد در مقابل نفس مشکلش اینه، این مشکل دیگه ای ندار. ولا تصوروا سقف البيوت، معلوم میشه دیگه مراد دار نیست، مراد غرفه است. لا تصوروا سقف البيوت، سقف بیوتتون رو نقاشی نکنید، تا تصویر درش نکشید، روایته. اگه دار باشه دار سقف نداره دیگه، با اون معنا داری که حیات داره. بالاخر سألت ابا الحسن عن صلوات الله و سلامه علیه عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل ايصلى في ذلك البيت؟ قال لا، بيتیست و بابش ستریست، در او تماثیلیست. ایوسلا فی ذلک البیت، معلومه که مقصود دار نیست، کسی در دم در خانهش در منزلش پرده ای نمی آویزد که در اون پرده صوری باشد و بعد مهمان بخواد بیاد بره جلو همون در بیسته نمازش بخونه. این معلومه دیگه تری نداری، مقصود اینه که در خانه ایست، در غرفه ایست. بالاخره حت من جانبین، خب من جانب آخر به طور فراوان بیت استعمال میشه در معنای دار که شامل عرصه و اعیان است، به طور انبوه و بسیار فراوان. باز روایات رو ببینید که ما میخواییم استنتاج از این روایات داشته باشیم. سایر روایات قرینه فی رجل نصب شبکتن فی الماء ثم رجع الى بیتی و ترکها فرجع فرعا سمکتن میتتن، رفت به دریا، یه توری در دریا انداخ، به منزلش برگشت. رجع الى بیتی یعنی الى داری، معناش نیست او غرفه خاص خودش دیگه، به منزل خودش برگشت. دوباره رفت اونجا و دید یه ماهی مرده ای تو اون آب هست، چه کار بود؟ من ارتبت فرس معشقر لم يدخل بیته فقر مادام ذلک الفرس فی. هر کسی در این مرابطه فرس اشقری رو در بیتش بگیره، تا وقتی اون فرس در بیت اوست فقر وارد بیتش نمیشه. خب این بیت او نه او غرفه خودش فرام غرفه خودش یه اصلی نگهداری کنه، معلومه مقصودی نیست، در دار خودش، در منزل خودش. من کانت فی بیتی شاتون قدست هم الملائکه، هر کس در بیتش شاتی باشه، گوسفند داشته باشه، ملائکه تقدیسش میکنه. یعنی در اون غرفه خودش، بالاخره این بیتی این در غرفه خودش، یعنی در دار خودش، در منزل خودش. و صدها مورد استعمال بیت به جای دار در روایات و استعمالات عامه مردم میبینیم، به حدی که درسی از لغویین تصریح میکنن البیتو و دار. پس بنابراین کلمه بیت از جهتی نسبتش با دار مثل فقیر و مسکین است، نه من کل الجهات، اینم دقت داره، من جهتی بدین معنا بیت و دار اگر با هم استعمال بشن معناشون متفاوته. بیتن بیداری یعنی غرفتن بیداری، اما اگر بیت به تنهایی استعمال بشود ظهورش در این است که به معنای دار است. و لذا محقق اصفهانی که خود ادیب ادب عربی است در کتاب الاجاره صفحه 59 میفرماید البیت و دار به معنی واحد، به معنی واحد یعنی بیت به معنای دار استعمال می شود. دقت کنید، برعکسشو علی الظاهر نداریم که دار به معنای غرفه استعمال بشه، بیت به معنای دار استعمال میشه، فراوان به نحوی که ظهور در این معنا پیدا کرد. نتیجه این که به نظر ما با کدوم به باید تحصیل نه بیت به معنای داره، دار به معنای بیت نیست. کدوم؟ نه گفتیم اگه به تنهایی استعمال بشه اونجا قرینه داریم، نواردی که قرینه داشته باشیم اونجا قرینه است، ولی تو بی‌معنا نیست. اونجا قرینه داریم به معنای دار است. ببینید اونجا که تو قرینه است مؤید مطلب ما
دار بمعنی.
نه دار به معنای بیت کجا؟ دار به معنای بیت کدوم روایت میگه دار به معنای بیت کجا؟ نداری بیت به معنای داره. مقصود این نتیجه این که به نظر ما روایات بیت هم که میگوید ان فضل البیت حرام، مقصود به معنای دار است، ان فضل الدار حرام، لذا نسبت به خصوص اجاره غرفه به اکثر اگر ما باشیم و این روایات، از این روایات نمیتونیم این معنا رو استفاده کنیم که اجاره غرفه واحدم به اکثر حرام باشه. بله در بازگشت بعدی به روایات ما از روایات قانون کلی استفاده می کنیم که مطلقا اجاره به اکثر در همه موارد که بیت و دار و غیر از اینها حرام خواهد بود. اون مطلب دیگریش که در بازگشت بعدی به روایات نتیجه شو میگه. بفرمایید. به جای هم نه بیت به جای دار، فراوان یعنی صدها هزاران مورد استعمال بیت روایات و استعمالات عرب و ببینید بیت به جای دار استعمال میشه. ظهور عرفی شده، ظهور عرفیه، یعنی ظهور عرفی ثانوی پیدا کرده. لذا اگر بیت به تنهایی بخواد، اگر ظهور عرفی پیدا کرد مثل منقولات میمونه، اگر ظهور عرفی پیدا کرد در یک معنای ثانوی هر جا استعمال شد لولا قرینه حمله بر این ظهور عرفی میشه. بله بله الان در استعمالات نه خطا نکرده، خلاف ظهور رفتار کرده، خطا نکرده در نقل همین. بله دیگه، بله شما روایات رو ببینید ظهور ثانوی بیت در دار پیدا شده، روایات رو مراجعه کنید، استعمالات عرب رو مراجعه کنید، به این نتیجه میرسید. مورد سوم از مواردی که اجاره به اکثر گفته شده حرام است، اجیر است. اگر کسی فردی رو اجیر کرد به اجاره مطلقه، زید عمر رو یک ماهه، یک روزه، یک هفته، ده روزه، یک ساله اجاره میکنه، به استخدام خودش در میاد، حالا برای عمل مطلق، برای عمل خاص، اجاره برای نجاری، اجاره برای بنایی، اجاره برای خیاطی، اجاره برای مطلق العمل، آقای زید در اجاره مطلق اجیر رو به غیر میتواند اجاره بده، چون قید مباشرت به استیفاء به نفسه نشده. آیا اجیر رو به اکثر میتواند اجاره بده یا نه؟ یک هفته به 100,000 تومان اجارهش کرده برای خیاطی، میگه به 150,000 تومان عملی رو به دیگری تملیک میکنه. فرد سالس میگه خیاطی یک هفتهی اجیر مال تو 150,000 تومان به من بره، 50,000 تومان تو جیبش میذاره. درسته یا نه؟ روایات خاص دلالت میکند که اجاره ثانیه اجیر به اکثر حرام است و اجاره باطل است. دو روایت اینجا ذکر میکنی. روایت اول صحیحه ابی ربیع شامی بود که جلسه قبل ذکر کردی. این فضل البیت و الاجیر حرامون. دلالت روایت تمام، سندشم معتبر و قابل خدشه نیست. روایت دوم باب 20 از کتاب الاجاره حدیث 4 روایت مراجعه میکنید، سندش هم درسته، جلسه بعد بررسی میکنید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.